أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين قبل از هر چیز میلاد حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه شما تبریک عرض میکنم و امیدوارم که امروز یه نقطه عطفی در زندگی همه ما باشه تا تلاش هامون ما رو در مسیر شیعه ناب شدن قرار بده و اسم ما در دفتر شیعیان حضرت زهرا سلام الله علیها ثبت بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
گرچه حاجای عالمزاده تشریف بردن ولی جا داره از ایشون یه تشکر ویژه بکنم، قبول زحمت کردن تشریف آوردن و صحبت های بسیار ارزنده‌ای هم داشتن. من داخل پرانتز بگم که صحبت هایی که ایشون اینجا انجام دادن بدون مبالغه یه پایان نامه است، یعنی اگر کسی دنبال یه موضوع پایان نامه باشه میتونه همین سخنرانی رو روش به عنوان یک پایان نامه کار کنه. بسیار دقیق بود، بسیار عمیق بود و یه پایان نامه چه توی علوم قرآنی و حدیث میتونه باشه و چه توی مباحث تربیتی، واقعا صحبت‌های عالمانه‌ای بود که خدا ان‌شاءالله به ایشون خیر کثیر بده، باز هم به برکت یک صلوات بر محمد و آل محمد. چرا ما دوره تربیت و رشد اسلامی رو گذاشتیم و باز هم یکی از درس‌های اصلی این دوره مبانی تربیت و رشد اسلامی؟ فکر میکنم چند جلسه درباره این باید حرف بزنیم. بذارید درباره این صحبت بکنم که چرا چند جلسه باید دربارهش صحبت بکنیم. ما یک راه هم طولانی و هم بکری رو در پیش داریم. این جاده آسفالتی نیست، علائم راهنمایی چندان توش وجود نداره، خط‌کشی هم نشده چندان و نیاز به وقت زیاد، روحیه جهادی و پژوهشی داره و کسی میتونه توی این مسیر قدم بگذاره و با موفقیت به لطف خدا پیش بره که محکم کمربندش رو بسته باشه. اگر کسی درباره ضرورت چرایی پرداختن به این موضوع مهم توجیه نشده باشه، یا اول راه یا نیمه راه میبرزه. چرا باید درباره این صحبت کرد؟ چرا باید درباره چرایی طی این دوره حرف زد؟ به خاطر اینکه این مسیر مخالفان زیادی داره، مخالفانی که یا جوسازی میکنن و با هوچیگری میخوان ماها رو از طی این مسیر ناامید کنن و بدبین بکنن، یا نه به خاطر اختلاف در مبانی یک رویکرد علمی نسبت به این مسئله دارن و با یه سری از گزاره‌های به ظاهر علمی این مسیر رو رد میکنن. ما اگر محکم نفهمیم چرا باید درباره تربیت و رشد اسلامی، به ویژه درباره مبانی، اگر متوجه نشیم که چرا باید این مسیر رو طی بکنیم، با شنیدن چند تا از این گزاره ها، با حضور در چند تا جلسه ای که این نوع مباحث رو نفی میکنن، متزلزل میشه. بذارید یه نکته بگم درباره این نکته، شاید بعداً مفصل حرف زدم. در غربت این جریان و این فکر همین اندازه بس که سالهای سال مقام معظم رهبری درباره این مسئله حرف زدن. و به صورت خاص درباره علوم انسانی. در علوم انسانی به صورت ویژه درباره دو رشته جامعه شناسی و روانشناسی دست گذاشتن. صراحتن گفتن وقتی چرا علم، وقتی که علم بومی تو این زمینه تولید نشده چرا اینقدر دانشجو میگیرید. صراحتن گفتن وقتی که شما میایید این علوم رو به دانشجو یاد میدید، این دانشجو بعدن مدیران سیاسی، اقتصادی و امنیتی این جامعه میشن، بر اساس همون مبانی تصمیم میگیرن. صراحتن به حوزه گفته شده و صراحتن به دانشگاه هم گفته شده. ولی از نظر شما ما چقدر توی این زمینه پیشرفت کردیم؟ چقدر الان دغدغه و تلاش، اونم تلاشی که آقای عالمزاده الان توی صحبتاشون گفتن، یعنی حاضر باشیم توی این زمینه اذیت بشیم، مؤمن قاعد نباشیم، نشسته نباشیم، شب و روز نشناسیم. یه حاج قاسم توی این عرصه، ما به معنای واقعی کلمش بدون هیچ مبالغه‌ای حداقلش 10-20 حاج قاسم توی اون تراز برای این صحنه میخوایم. بنده اعتقادم اینه، حاج قاسم این صحنه کارش سخت‌تر از حاج قاسم اون صحنه نظامی، شک نکنید. باید محکم بود توی این مسیر. اینکه ما توی گزینش گفتیم آقا حاضر روزی 3-4 ساعت وقت بذارید، 3-4 ساعت حد اقل وقتیه که باید برای این گذاشت، یعنی دیگه از این 3-4 ساعت نمیشده بیشتر تخفیف داد. آقا من کار دارم، زندگی دارم، خواب دارم، خوراک دارم، زن دارم، بچه دارم، زندگی دارم. خب حاج قاسم هم همه اینا رو ظاهرا داشت، یعنی هم نیاز به خواب داشت، هم نیاز به تفریح داشت، هم زن و بچه داشت. حتی من نمیخوام بگم ما حب به زن و بچه رو، حالا بدفهمی نشه دربارش ایشالله اگر خدا خواست صحبت میکنیم، ولی حاج قاسم اگر میخواست باری به هر جهتی کار کنه، اگر میخواست باز به تعبیر آقای عالمزاده کارمندی کار کنه، آقا الان ساعتم تموم شد، اضافه کارم هم تکمیل شد دیگه، امکان داشت اینجوری بشه؟ یکی از علما، چون الان تردید دارم کدوم عالم بود، از شهید مطهری پرسیده بود تو چقدر می نویسی؟ شهید مطهری گفته بودن که من انقدر می نویسم تا دستم اینجوری بیفته دیگه نتونم بنویسم. اگر شهید مطهری هم همه چیزش سر جاش بود و دو تا چهار تایی زندگی میکرد، ما الان چیزی به نام آثار شهید مطهری نداشتیم که مقام معظم رهبری بگن مبنای فکری انقلاب آثار شهید مطهری. هر کسی تو هر عرصه جزء اون مقربونی شد که توی صحبت‌های جناب عالمزاده شنیدی، یکی از اولین کارهایی که کرد این بود معادلات زندگی رفاه طلبانه رو چیکار کرد؟ برهم زد. کسی با راحت طلبی به جایی نرسیده. صادقانش باید بگم که کم نیستند کسانی که باید از رفاه و راحتی خودشون بزنن تا یه اتفاقهایی بیفته، ولی تو مبارزه با نفس راحت طلبی پیروز نیستن. بعضیا وقتی به غیبت کردن و شنیدن میرسه خیلی موفقن، آفرین، خوبه ها، مراقب نگاهشونن تو فضای مجازی، تو فضای حقیقی خیلی خوب، حواسشون به مال حروم و شبهدار هست، احسن، باریکلا. اونایی که میرسن به اون قسمت چی؟ راحت طلبیه، یه خورده از خوابش میخواد بزنه، شهید صیاد شیرازی به سربازش گفت من 10 دقیقه میخوابم، منو بعد 10 دقیقه بیدار کن. 3 روز یا 2 روز نخوابیده بود. خوابید، سرباز سر 10 دقیقه دلش نیومد. با بند خدا 2 روز چشاش داره از حدقه در میاد. گذاش حالا نمیدونم مثلا 20 دقیقه نیم ساعت شد. بیدارش کرد، شهید صیاد دعواش کرد. تو چرا منو بیدار نکردی؟ من این نگفتم سر 10 دقیقه. فرمانده. خب من دلم نیومد. چقدر ما امثال شهید صیاد رو میخواییم. چقدر نیازمنده به این روحیه هستیم. و قبول دارید توی حوزه چند برابر نیاز داریم. چرا؟ چون وظیفه ما چند برابر سنگین داره. خب اینا همش مقدمه بود برای یه مقدمه دیگه. گفتیم باید یه چند جلسه ای صحبت کنیم درباره اینکه چرا ما باید چیزی به نام دوره تربیت و رشد اسلامی رو با یه رویکرد کاملا دینی طی کنیم. خواهش میکنم با توجه به این که من میخوام جلسه سر وقت تموم بشه، به همین دلیل مجبورم یه مقدار فشرده صحبت بکنم، دقتتون رو بالا ببرید. امروز شک نکنید بیشتر از هر روز دیگه‌ای زبان ارتباط ما با مردم، سبک زندگی و تربیت در ابعاد مختلفش، چه مردم خودمون چه مردم دنیا، کشورهای دیگه، زندگی مدرن یه مشکلاتی رو تو مسیر زندگی انسان‌ها ایجاد کرده، اقتضائات مدرن یه پیچیدگی‌هایی رو تولید کرده، گره هایی رو به زندگی انداخته. اینو همه میفهمن و همه درگیره شدن و همه اندروایان. وای چی کار کنم؟ این کاسه چه کنم چه کنم؟ دست ایرانیه هست، دست عربستانی هم هست، دست آفریقایی هم هست، دست آمریکایی هم هست. هر چقدر هم که این زندگی مدرن بیشتر روح گرفته، جون گرفته تو زندگی ها، اندروای غلیظ‌تر و شدیدتر شد. خب اینجا اون مکتبی، اون دینی، اون جریانی، اون فکری موفقه که بیاد وسط و بگه من میتوانم گره از زندگی تو باز کنم. چرا؟ چون نیازش تو همه آدم‌ها احساس میشه. الان شما به جرأت میتونم بگم 190 خانواده، حتی اون خانواده ای که پدر و مادرش نماز نمیخونن، حتی اون خانواده ای که پدر و مادرش به خیلی از اولیات دین معتقد نیستن، نگرانی هایی درباره دختر پسرش داره و از یه آدمی مطالبه میکنه که راهکاری بده تا من این نگرانی ها رو بتونم برطرف کنم. درباره جوامع، حاکمان کشورها درباره مردمشون نگرانی هایی دارن و دنبال مکاتبی هستن، جریان ها و افکاری هستن که بتونن این گره ها رو تو سبک زندگی مردم باز کنن. مثالش، مثال بارزش، ژاپن، روسیه، حالا هر کدوم از یه جهتی یه برجستگی دارن. الان مشکل پیری جمعیت دارن، کاری به دین و ایمون که نداره که. اخلاق تنظیم خانواده در این کشورها به دلایلی تغییر پیدا کرده، مردم اقبالی ندارن برای فرزند آوری. الان حاکمیت دنبال یه راهکاره. کدوم فکر، کدوم مکتب، کدوم آدم میتونه به من راهکاری ارائه بده که اخلاق تنظیم خانواده تو جامعه من چی بشه؟ تغییر بکنه. آقا توی مثلا کره جنوبی یا یا ژاپن بازم آمار خودکشی بالاست و این به نشاط اجتماعی به شدت ضربه میزنه. من الان دنبال کی برم این گره رو بتونه باز بکنه؟ این نگاه حاکمیتی حالا بیایید توی خرد جامعه خانواده. بچه من خیلی دروغ میگه، من چیکار کنم؟ بچه من لجباز و پرخاشگره، چیکار کنم؟ این نیاز متبلور شده هم در سطح حاکمیت و هم در سطح خانواده. حالا اینجا اون مکتبی برنده است، راه گسترش اون مکتبی بازه که بتونه به این نیاز پاسخ بده. این یه مقدمه، مقدمه دوم. اما نیاز و پاسخگویی به اون در این حالی که یک فرصت به شدت یه تهدید برای یه مکتب. چرا؟ اگر شما از فرصت تبلور نیاز در جامعه خوب استفاده کردید و خوب جواب دادید، فکرتون و مکتبتون رو گسترش دادید. اما اگه درست استفاده نکردید، خودتون علیه خودتون اقدام کردید، یه امیدی تولید کردید، با این امید مردم رو به سمت خودتون کشوندید، مردم اومدن برای حل مسائلشون، ولی میبینن شما جز شعار چیز دیگه‌ای نداشتید. بعضی از این کسایی که حالا نمیدونم چه اسمی بزنم تو جلسه اول این دوره حاشیه‌ام درست نکنه، من حالا اسمشون رو میذارم بلاگرای تربیتی. بلای جان تربیتم شدن. یه چهره خوبی داره، صدای خوبی هم داره، بیان خوبی هم داره، رسانه هم دستشه، یه خودم هزینه کرده، چند تا دنبال کننده پیدا کرده، دو تا دوره هم گذاشته، ازش درآمدی هم کسب کرده، زیر دهنش هم مزه کرده. ببینید یکی از شگردای اینا اینه، یه شگرده ها اینو آموزش میدن، میگن میخوای آدم بیشتری جذب کنی، یکی از راهاش اینه به مخاطبت بفهمون که دردش رو میفهم. تو تبلیغت به جای اینکه بگی چه راهکاری بهت میدم، بهش دردش رو توضیح بده. مثلا الان بگم خیلیاتون میبینید چقدر از این شگرد استفاده میشه، نرید شما این کار رو بکنید. مثلا میگه که بچه 6 سالشه و هنوز شبا میخواد پیش تو و همسرت بخوابه، نمیتونه از اتاق پدر و مادر فاصله بگیره، چند بار گذاشتیش توی اتاق دیگه، نصف شب برگشته دوباره تو اتاق خوده. بچه مشق نمی نویسه، پای مشقش نمی شینه، معلمش ازش گله داره، تو رو به مدرسه فراخوانده، خجالت کشیدی. خب این راهکار داره. بچه دروغ میگه، چند بارم دروغش برملا شده و تو دعواش کردی بازم نتیجه نداده. بعد دروغ که میگه تلاش میکنه از تکنیکای مختلف دروغ استفاده بکنه، هی تکنیکشو عوض میکنه. بعد توصیف درد یه همزاد پنداری تولید میکنه. حالا این تو تربیت فرزندش بودا، تو زن و شوهرش. شوهرت که میاد خونه بهت محل نمیذاره، بیشتر با مادرش و خواهرش گرم میگیره تا تو. بعد نها کن از این 10,000 نفر، 1,000 نفر، 500 نفری که دارم میشنون و میبیننم، 1/10 اصلا 1/20 اینجوری هم وای این چجوری میفهمه، راست میگه ها، آره شوهرم هم میاد اصلا محلم نمیذاره، سریع تلویزیون رو روشن میکنه تا مادرش زنگ میزنه تلویزیون کم میکنه، بعد محل من نمیذارم، من زنگ میزنم میگه حالا بعدا زنگ بزن. خونه هم که میاد اصلا یادش رفته که بعد زنگ میزد بهم، تو خونه هم جوابم نمیده. خب با این تحریک نیاز و همزاد پنداری که به وسیله توصیف نیاز انجام گرفته، مخاطب میاد میگه جلسه اولش هم رایگان. میدونی چرا میخندید؟ چون اینا خیلی دیگه زیاد شده، باب شده. بعد ببخشید تو این دوره مثلا 3 میلیونه، اما شب ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها تخفیف 60% گذاشتیم. حالا کی این 3 میلیونه رو گذاشت؟ مثلا شورای رقابت گذاشت، نمیدونم. بعد مخاطب میره توی دوره 10 جلسه 1 ساعته تموم که میشونه، ای چیزی گیرش نیومد. اما اون بلاگره میدونه که بارشو میتونه ببنده، بالاخره اینو الان تموم میکنه، با یه شعار دیگه‌ای وارد عرصه میشه. انقدر ما جمعیت داریم که بتونه تا مدت‌ها از این درآمدش رو کسب کنه. من یه موقعی نمیدونم حالا شب 20-30 سال پیش بود، یه قلمی رو توی تلویزیون تبلیغ میکرد. قلمی بود که دیگه نیاز به تراشیدن نداشت، بعد نشون میداد مینویسن فلان. منم چون به خطاطی علاقه داشتم رفتم یه بار توی این مغازه لوازم طراحی، گفتم این چطوره؟ گفت هیچ، اصلا به درد نمیخوره. گفتم خیلی تبلیغشو میکنن. گفت هر کسی یک بار این تبلیغه رو ببینه تصمیم بگیری بیاد یه بار اینو بگیره بارشو بسته. الان مردم هی میام یا قلم فلان داری، قلم فلان داری، تموم شد، من بارمو بستم، حالا میرم سراغ محصول بعدی. اما این درباره اون بلاگره بعد یه مدت شاید شگرداش نخنما بشه و اصلا دنبال کننداش بشن صفر، اون ضرر کرد. اما اگر این بلاگر نباشه، یه مکتب باشه، فریاد بزنه اسلام میتواند راه صحیح حل مشکلات شما را به شما نشان دهد. الاسلامو یعلو ولا یعلا علیه، بالا دست اسلام اصلا مکتبی نیست. اسلام برنامه زندگی است در همه اعصار. اسلام برای تربیت فرزند شما، برای ازدواج شما، برای زندگی مشترک شما، برای تحصیل شما، از همه مهمتر برای آرامش شما برنامه دارد. آیا در این گیرودار زندگی مدرن شما دنبال آرامش میگردید و پیدا نمی کنید؟ بیایید به آغوش اسلام. اینا میان میگه خوب من الان میخوام بچه‌مو تربیت کنم همون جوری که قرآن و اهل بیت علیهم السلام گفتن، میشه نقشه‌شو ارائه بدی؟ من یه سری چیزای کاملا کلی بهش بگم یا من الان با اینا چیکار کنم؟ من الان با این چیکار بکنم؟ نمیدونم چیکار بکنم. میدونی چه ضربه‌ای به اسلام میخوره اینجا؟ خب الان یکی از ضربه‌هاشو بهتون میگم. شما اگر در دوره تبلور نیازها نتونستید راه حل رو ارائه بدید، به خاطر اینکه در دوره تبلور نیاز بازار راه حل فروشی داغ میشه، شما توی این بازار که کاملا رقابتی هم هست عقب میمونید، مشتریاتون از دست میدید. مسلمونه ولی برای حل مشکلاتش میره سراغ غربیه. حالا یا غربی که ریش داره نمازم میخونه، ایرانی هم هست ولی فکرش چیه؟ غربیه. یا نه غربی که سر تا پاش غربیه، قیافش هم غربیه. ما الان در یک بازار راه حل فروشی قرار داریم، هر کسی جنسشو آورده وسط. فضای رسانه این بازار رو کاملا عمومی کرده. 40 سال پیش نیست، 30 سال پیش نیست، حتی 20 سال پیش هم نیست. امروز ما یک بازار گرم رسانه‌ای داریم به نام راه حل فروشی. نیازها در دل همه زندگی ها هست، مشکلات و گره ها هست، کاسبان این وسط هستن، راه حل می فروشن. راه حلای عمومی میفروشن، راه حلای خصوصی. میدونی که الان بعضی از خانواده‌های پولدار، من اسمای خارجکیش هم یادم میره، یه مشاور رو استخدام میکنن، قشنگ بهش حقوق خیلی گزافی میدن. چی؟ هم تراپی و کوچینگ و تراپی مثلا اینجوریه ها، پزشک خانواده دیدی؟ این میشه مشاور خانواده. خب من الان بچه‌م میل به تدریس، میل به درس نوشتن نداره، این کارو کن. الان بچه‌م میخواد بره دانشگاه، اینجوری براش برنامه‌ریزی کن، میخواد ازدواج کنه، اینجوری اینجوری با شوهرم اختلاف پیدا کنه، اینجوری با زنم اختلاف پیدا کنه، اینجوری قشنگ ماهیانه هم یه حقوق خیلی گزافی. بعد یه نفر میبینی که مشاوره مثلا 20 تا 30 تا 40 تا خانواده است بالا شهر. راه حل فروشیه اینا. حالا وقتی که نیاز تبلور پیدا کرد، بازار راه حل فروشی داغ شد و من از این بازار سهمی نداشتم، آروم آروم یه اتفاقی میفته. من به عنوان کسی که خودم باید راه حل ارائه بدم، خواهش میکنم، با تمام وجودم دارم این حرف رو میزنم ولی با قصه ها، وقتی بازار راه حل فروشی داغ شد و من راه حلی نداشتم، خودم که باید راه حل ارائه بدم، میشم خریدار راه حل دیگران. روحانیم، طلبم، پای سفره امام زمان علیه السلام نشستم ولی رفتم سر سفره غربیا، 4 سال، 5 سال، 6 سال، 7 سال قشنگ راه حل رو خریدم. حالا اینجا چه اتفاقی میفته؟ یه فراوری کاملا سطحی هم میکنمش، یه دوتا آیه این ورش، دوتا روایت هم این طرفش، دو جا فردریکش رو حذف میکنم، دو جا میذارم بمونه، اون موقع من یه محصول جدید دارم ارائه میدم. کاری که کردم کلن چی بوده؟ رفتم خانسار، از این کندوهای عسل حلبی، از این حلبی 17 کیلویی عسل خریدم، اومدم خونه تو قوطیای 1 کیلویی اینا رو چی کردم؟ یه خود زنبورم توش افتاده بود، این زنبورها رو برداشتم. الان من دارم چیکار میکنم؟ خرده فروشی عسل میکنم. عمدش دست کیه؟ دست کسی دیگه. حالا یه لیبلی هم به قول امروزی ها زدم روش، یه شماره تلفنی هم روی قوطی 1 کیلویی زدم، ولی هیچ کدومش هم برای من نیست، اما بقیه فکر میکنم برای منه. خیلی مصیبت سنگینیه ها. تو دوره راه حل فروشی، اون هم در زمانی که نیازها متبلور شده و همه دنبال راه حل هستن، شما اگر راه حل نداشته باشید، تبدیل میشید به خریدار راه حل و شاید اوج هنرتون این بشه. تازه بعضی این هنر هم ندارن. شاید اوج هنرتون یه فراوری کاملا سطحی بشه. تو قدم بعدی آروم آروم عدم توانایی شما به ارائه راه حل منتهی میشه به یک عقیده. آقایون، من الان دارم روزه مکشوف میخونم، باور کنید روزه مکشوف. اون عقیده چیه؟ که اصلا دین راه حلی برای مسائل ندارد. ما اضطرار به علوم انسانی غربی داریم. گرفتی؟ دین که راه حلی نداره. یه چند تا آیه، چند تا روایت، مگه میشه اینا رو مبنا قرار داد و باش راه حل ارائه کرد؟ چه ربطی داره به گره های کوری که الان تو تربیت ها افتاده؟ چه ربطی به افسردگی داره؟ چه ربطی به وسواس داره؟ چه ربطی به آمار طلاق داره؟ چه ربطی به ازدواج سن بالا داره؟ چه ربطی به تربیت جنسی داره؟ مگه شما چی دارید که میخواید با این راه حل ارائه بدین؟ یه خود چشمتون رو باز بکنین، برید توی کتابخونه، هر کتابخونه‌ای میخواید برید، برید کتابخونه جامعی باشه، قفسه های کتاب های تربیت دینی رو ببینید، قفسه کتاب های روانشناسی غربی، علوم تربیت غربی هم ببینید، فقط ببینید و بیایید بعد ببینم شما حرف دارید. اینجا میشه اون مرحله خودباختگی. آدم خودباخته دیگه اصلا تلاش، به خاطر همین میگم روزه مکشوفه، اصلا دیگه تلاش نمیکنه. یادتونه تو این، حالا اگه کسی یادش نمه، من حافظم کنه، حافظه خوبی نیست، این کی بود گفت این نفت چی چیه؟ یه ماده سیاه بد بود. حالا بین علما اختلاف افتاد، میرزا ملک محمد در قرائتش هم اختلاف بین علما. این نفت چی چیه؟ یه ماده سیاه بد بود. بدیم بره. یعنی اون طرفیا علاوه بر این که راه حل خودشونو دارن ارائه میدن، علاوه بر اون دارن میزنن تو سر ما که شما راه حلی ندارید. حالا نهایتش با این آیات و روایات بتونید مناسکتون رو مدیریت کنید دیگه، نهایتش نمازتون رو اشتباه نخونید، وضوتون هم درست بگیرید دیگه، بیشتر از این نیستش که. اینجا خودباختگی وقتی منتهی شد به یه عقیده، نتیجهش میشه قعود، میشینیم و تماشا میکنیم، میشینیم و حاکمیت تفکر غیر الهی رو میپذیریم. اینو انشاءالله در طی جلسات باید با همدیگه مرور کنیم، ولی همینجا کدش رو ارائه میدم. امکان ندارد کشوری به استقلال برسد مگر اینکه در علوم انسانی خودش به استقلال برسد. امکان ندارد. یعنی من الان از طرف آمریکا بخوام حرف بزنم، میگم ببینید موشک میسازید دیگه، چیکارتون کنیم؟ بسازید دیگه، زورمون که بهتون نرسید. صنعت هسته ایتون رو چیکار کنیم دیگه؟ هر کاری کردیم که نشد، به یه عده امید بستیم، دورشون تموم شد، نشد دیگه. خب باشه، اینم صنعت هسته ایتون. تو کشاورزی خودکفا میخواید بشید دیگه، چیکار کنیم؟ اما یه چیزی بهتون میگم، من آمریکا هم الان دست به این علوم انسانی نزنید. ما تا وقتی که جامعه شناسی رو، روان شناسی رو، اقتصاد رو ما مدیریت میکنیم، پس ما هستیم که بر شما حاکمیم. حتی اگه نفتتون 0 تا 100 فراوری بشه و دیگه خام فروشی نکنید، حتی اگر تو صنعت هسته‌ای به بمب اتم هم دست پیدا کنید، خوبه دیگه، ولی فکرتون برای ما باشه. شک نکنید تنگه احد استقلال نرم افزاره، یعنی علوم، و اگر دیدید در صحنه علوم عده‌ای که باید اهل قیام باشند، یعنی ماها اهل قعودن، بدونید کار بسیار بسیار بیخ پیدا کرده. آقا اینا این چند صد سال رو طی کردن به اینجا رسیدن، ما مگه میتونیم همینجا بایستیم؟ همین تو همین نقطه یکی از نتایج حاکمیت همون فکر غربیه. ما اعتقاد به سنت های الهی داریم، ما اعتقاد به نصرت الهی داریم، ما اعتقاد به امداد الهی داریم. اون کسی که میگه مگر ما میتوانیم، خدا رو فراموش کرده و این حرف رو میزنه. کسی باورش نمیشد این انقلاب پیروز بشه و با دو دو تا چهار تاها نباید پیروز میشد. کسی باورش نمیشد این انقلاب که پیروز شد بیشتر از نهایت دو سه سال دووم بیاره. 44 5 سال ما سرپا ایستادیم در اوج تهاجماتی که علیهمون هست. کسی باورش نمیشد جنگ ایران و عراق نهایتش یکی دو ماه بیشتر طول بکشه و همه یقین داشتن، همه که میگم اونوریا ها، اونایی که فکرشون الهی نبود، صدام پیروز خواهد شد. این اتفاق نیفتاد. کسی باورش نمیشد خرم شهر آزاد بشه. کسی باورش نمیشد صنعت موشکی به اینجا برسه. من یه کلیپی همینجا پر کردم گذاشتم، گفتم چرا اسم این مقر رو، اسم اینجا رو به اسم حاج حسن تهرانی مقدم گذاشتم. من دیوونه این شهیدم. این شهید باید بیاد وسط دانشگاه و حوزه. این شهید مصداق بارز تحقق سنت‌های الهی در جامعه ماست، به ویژه در عرصه علم، به ویژه در عرصه علم. دانشمند بود، اما شما اگر نصرت الهی رو از زاویه سنن الهی در زندگی شهید تهرانی مقدم نبینید، به هیچ وجه نمیتونید پیشرفت موشکی ما رو که مرهون تلاش حاج حسن تهرانی مقدمه تحلیل کنید. اینجا ذهنها گره میخوره، قفل میکنه، امکان نداره. من درباره حاج حسن تهرانی مقدم هم مطالعه کردم، هم گفتگو کردم با کسانی که با زندگیش آشنا هستن، هم صحبت‌های خودشو پیگیری کردم، هم نگاه مقام معظم رهبری رو نسبت به ایشون. هر چی بیشتر گشتن توی این زندگی به یک نتیجه بیشتر رسیدن که حاج حسن تهرانی مقدم وظیفه خودش رو تشخیص داد در زمانی که ما برای سیمخاردارمونم محتاج بودیم. اما فکر بلندی که متکی بر یک توحید نابه میگه من این مملکت رو از این حالت در میارم، ولی من نه، ها، خدا. خدا، خدا. ولی ینصرن الله، شما بگید من ینصرو، انت انصر الله ینصرو. ای خدا هست. ای خدا خدای حاج حسن تهرانی مقدم نبود. تازه حاج حسن تهرانی مقدم یه مقداری زندگیش باز شد. در سالهای آینده زندگی شهید فخری زاده هم بذارید باز بشه، متوجه بشید این مرد هم با اینکه جنس علمی که اینا دنبال میکردن به نظر میرسه جنس علم حالا فنی علوم پایه و و هست که شاید ظاهراً به صورت مستقیم ربطی به علوم انسانی نداشته باشه، ولی وقتی به منبع متصل می شدن خدا همینجوری سرازیر می کرد. حاج حسن وقتی خورد به گره، قفل شد کار، رفت حرم امام رضا علیه السلام 3 روز. آقا جان یه چیز بنداز تو ذهنم، گره خورده. 3 روز حرم امام رضا علیه السلام. یک دفعه روز سوم یه چیزی تو ذهنش اومد، سریع دفتر دخترش رو گرفت و یه چیزی توش نقشه کشید، چی کرد؟ برگشت تهران، بر اساس همونم طراحیش رو ادامه داد و پیروز شد. عجیب بود توحید این مرد. ما به این توحید نیاز داریم. بله خیلی عقب مونده ایم توی این وادی، بله خیلی. راه طی شده چقدر کم، راه طی نشده چی؟ خیلی زیاد. گفتم این زمین آسفالت نیست، ولی خدای شهید تهرانی مقدم خدای ما هم هست. با معادلاتی که دو تا چهارتای مادی حساب میشن، ما میتونیم تو 40-50 سال آینده اتفاقی رو ایجاد کنیم؟ نه خیر، نمیتوانیم. با دو تا چهارتا نمیشه. ما طبقه به طبقه اینجا رو اسمشو گذاشتیم سنگر. خیلی خودمونیش اسم گذاری این ساختمون که میخواست انجام بگیره، گفتم حاج حسن تهرانی مقدم، نه یه حرف کمتر نه یه حرف بیشتر، اینو بذارید کنار. طبقه اول رو که دوستان نشستن و دارن هم فکری میکنن، اسمشو گذاشتیم سنگر شهید حسن باقری. مقام معظم رهبری درباره حسن باقری چی میگه؟ یه استراتژیست جنگی درجه یک، فرماندهان ارشد سپاه و ارتش وقتی میشستن برای طراحی عملیات، حسن باقری جوان میومد، همه غلاف میکردن. با قوله جوان ها، صیاد شیرازی باشه یا محسن رضایی فرقی نداشت. رشتش چی بود؟ حقوق قضایی بود. چه ربطی داره به طراحی جنگ و عملیات و استراتژی نظامی؟ چی کار میکرد؟ خبرنگاری هم میکرد. خبرنگاری هم ربطی داره؟ نه هیچ ربطی نداره. آقا چی میگن درباره حسن باقری؟ میگن نقطه‌ای که حسن باقری درش قرار داشت مسیر 20 ساله بود. حداقل یه نفر اگر میخواست برسه به اون نقطه 20 سال باید طی میکرد. 20 سال راه باید طی میکرد. اما حسن باقری آقا میگن 2 ساله رسید. 2 ساله. ولی برید زندگی حسن باقری رو بخونید، توحیدش رو ببینید. من اعتقاد دارم دفاع مقدس حسنینی دارند، حسن باقری و حسن تهرانی مقدس. مطالعه روی حسنین دفاع مقدس از نون شب برای هر کسی که تو عرصه اقتصاد، تربیت، فرهنگ، سیاست، تو هر عرصه‌ای که برای پیشرفت مملکت اسلامیمون هست داره کار میکنه، از نون شب واجب داره. اینا حجت‌های الهی بر ما. مگه علامه طباطبایی با دو تا چهار تا کسی با زندگیش آشنا باشه میتونست علامه طباطبایی بشه؟ اون که سالای اولش که هیچی نمیفهمید از درس و مشق، استادش گفت برو دنبال کارت، هیچ. اما برید زندگیش هم باز بخونید. خدا رحمت کنه در ایام رحلت، سال روز رحلت حضرت علامه آیت الله مصباح یزدی هستیم، من تو ذهنم از ایشون تو یکی از جلسات شنیدم که میگفتن شهید مطهری، گفتن من به هیچ مشکل علمی بر نخوردم مگه اینکه به المیزان مراجعه کردم و جوابش رو دریافت کردم. مگه میشه یک کسی جوری قلم بزنه که شهید مطهری میگه 70-80 سال، مضمونش این چنینی، 70-80 سال باید بگذره عقول انسانها رشد بکنه تا مردم بفهمن علامه طباطبایی چی گفته. این رو از زبان آیت الله جوادی حفظه الله خودم در درس تفسیر شنیدم. ایشون میگفتن من اساتید علامه طباطبایی رو میشناسیم، حرفایی که ایشون در المیزان گفته حرفای اساتید ایشون نیست. این حرفا تو کتابای دیگه هم که نیست، نیومد. ایشون میگفتن آنچه علامه در علی میزان گفته است الهامات الهی به علامه بوده است. آقا ما خدا داریم. یکی از اون نفوذهای فکری جریان مادیگرای غربی در وجود ما اینه. مگه میشه؟ آره که میشه دیگه. خدا چجوری حجتهای خودش رو به ما نشون بده که نه میشه؟ واضح‌تر از این باید تلاش کرد. ولی خدا مفتگی هم فرمود و من اراد الاخره و سعا لها سعیه ها، سوره اسراء دیگه، سنت امداد. درباره دنیا طلب و میفرماید که من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید. هر کسی دنبال دنیا باشه ما حالا اونقدی که بخوایم و برای هر کسی که بخوایم ما هم عجله میکنیم، اما وقتی به آخرت طلبا میرسه و من اراد الاخره، کسی که اراده آخرت کنه و سعالها سعیها، سعیها از لحاظ ادبیات عرب چیه نقشش اینجا؟ مفعول مطلقه. چه مفعول مطلقی؟ ببین سعیها یه مضاف الیه داره، هایش به کی میخوره؟ به آخرت. یعنی هر کسی اراده آخرت کنه و تلاشی بکنه در خور آخرت و هو مؤمن، ایمان هم داشته باشه ها. یعنی خدا انگار فقط به تلاش مزد نمیده، او ایمان داشته باش، خدا کمکت میکنه. رسید به دریا، فرعونیا پشت سر روبرو دریا، بنی اسرائیل گفتن انا لمدرکون، تموم شد دیگه. راست هم میگفتن تموم شده بود. الان دو دو تا چهار تا چی میگه؟ میگه تموم شد دیگه. اما موسی چی فرمود؟ انا معی ربی سیهدین. به به، ما این انا معی ربی رو مثل یه ذکر باید با خودمون تکرار. انا معی ربی، رب با من، رب به من، با منه و راه نشون میده. به زودی اونایی که میگن کار تمومه دیگه ما نمیتونیم کاری انجام بدیم، بنی اسرائیل رسیده به دریای پشت سر فرعونیا، اونایی که همینجا میگن نه خیر میشود، خدا هدایت میکنن، موسی هم. اونایی که لمدرکون گفتن همونایی هم که وقتی موسی خواست دعوتشون کرد برن برای جنگ گفتن چی؟ انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. تو ربت، ببین همون ربی که سیهدینا، تو ربت، برید بجنگی، ما اینجا قاعدیم. آقا بین این دوتا ربط برقرار شد. اونی که اعتقاد به امداد الهی نداره قاعد میشه، میشینه تماشا میکنه. الان این عرصه تو علوم انسانیه، ما باید در این عرصه کار کنیم، ولی کار جهادی. یه صلوات بفرستید.